بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكسرني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در آخرین جلسه از مباحث حلقه ثانیه شهید صدر رحمت الله علیه، خداوند متعال رو شاکریم که توفیق داد این دوره رو که ناقص مونده بود توی فرصت دیگه دوستان زحمت کشیدن و تشریف آوردن، به همت دوستان این بحث تمام شد. علاقه من بودم که یه سری مباحث دیگرم به مباحث حلقه ثانیه های صدر تتمیم و اضافه کنیم، اینها رو یه تکمیلی توی 7-8 جلسه یه عرض کنیم برای بعضی از مباحث. عمده این مباحثی که به عنوان مباحث تکمیلی بود توی ضمن مباحث دلیل شرعی و دلیل عقلی، یعنی در بحث ادله محرزه، اونجا نکات اضافه رو چون فرصتمون موسع بود غالبا عرض کردیم، ولی نکاتی که تو اون بحث اصول عملیه و تعارض ادله بعضیاش گفته شد ولی بعضیاش هم موند، خاطری که محدودیت زمانی که داشتیم و قرار بود بتونیم تو حدود 50 جلسه این بحث رو به نهایت برسونیم و تمام کنیم، بیاسه چند شد 39 شد 40 جلسه دیگه، تو مقداری که فرصت داشتیم تمام کنیم دیگه. حالا علی قاعده بحثا خواهد بود انشاءالله اگه خدا توفیقی داد، به عنوان تکمله مباحث بعدن یه چند سری از مباحث رو ارائه میکنیم. این نکته هم عرض کنم که این مباحث تکمیلی اگه خدا توفیق داد و بعدن هم بیان شد، بیشتر به درد کسایی میخوره که نمیخوان حلقه ثالثه رو بعدن به تفصیل بخونن، ولی اکثر طلبایی که بخوان حلقه ثالثه رو بخونن عموم این مطالب گیرشون خواهد آمد در ضمن مباحث حلقه ثالثه. این خوبت اونجایی که عموم طلبه ها در حوزه ممکنه دایی بر حلقه ثانیه داشته باشن، ولی چون بعد میخوان وارد رسائل بشن و وارد کفایه بشن حلقه ثانیه ثالثه رو دیگه به تفصیل نخونن، لذا خب بعضی از این بحث ها بحث های خوبیه که انشاءالله اگه خدا توفیق داد در فرصت آتی اینها رو زمینه این مباحث میکنیم. دو تا بحث مختصر باقی مونده از تتمه بحث های تعارض بینه، چون آیسد از اول بحث تعارض سه تا تفصیل کردن، گفتن تعارض بین دو تا دلیل محرز، تعارض بین دو تا اصل عملی و یک دلیل محرز و یک اصل عملی. عمده مباحث ما همون بحث اول بود که گذشت و عمده مباحث که ذیل مباحث جمع عرفی بود، آیسد اینا رو فاکتور گرفتن و مطرح نکردن، ان شاء الله در حلقه ثالثه و درس های بالا تا درس خارج به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یه بحثی داریم که دیگه اینا بحث مهمی نیست و خیلی روشنه، فقط به لحاظ تصوری چون حلقه ثانیه بحث مهمی که یه بار انسان تصورش کنه. اون بحث هم اینه که ما تعارض رو تا اصل عملی باید چیکار کنیم؟ اگه دو تا دلیل اصل عملی آمد کدام دلیل بر دلیل دیگه مقدمه؟ اینا خب بحث فنی هم سر جای خودش داره در تعارض بین بعضی از اصول عملی یا تعارض بین عرض کنم خدمت شما اموری که شک شده که اینها اماره هستن یا اصل عملیه، اونجا یه بحثی داره که سر جای خودش میاد. آیسد میفرمان اون چیزی که مسلمه تو تعارض دو تا از دو تا فرض مشخص میکنن، میگن یه بحث داریم تعارض بین براءت و اصالت الاشتغاله، این رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم که دلالت براءت شرعی وارد بر اصالت الاشتغاله بنابر مبنای اصالت الاشتغالی که آیسد مطرح کردن، اصالت الاشتغالی که مشهور مد نظرشونه فقط مجرا شک در امتثال، یعنی شک در مکلف به، نه شک در اصل تکلیف، خب اونجا دیگه مجرای براءت نیست. ولی آیه صدر که آمدن در همه جا حتی در موارد مجرای براءت هم اصل اولی رو اصالت الاشتغال عقلی گرفتن، ولی گفتن منوط بر عدم ترخیص شارعه، خب دلیل براءت ترخیص شرعی رو اثبات میکنه، پس در موارد شک در اصل تکلیف هم با این که ابتداعا اصل عقلی اصالت الاشتغاله، دلیل براءت وارد بر اصالت الاشتغاله و موضوعش حقیقتا برمی‌داره، چون اصالت الاشتغال عقلی منوط بود به عدم ترخیص مولا، مولا با جهل و جیت براءت واقعا ترخیص شده، پس موضوعش حقیقتا برداشته شده. یه حالت دیگه که آیسد مطرح میکنن که بسیار شایعه، فرض تعارض بین براءت و استصحابه. در عموم مواردی که شما میخواهید استصحاب تکلیف بکنید ما براعت داریم. مواردی که استصحاب عدم تکلیف بشه، استصحاب عدم تکلیف مفادش با براعت مطابقه، ولی در مواردی که ما استصحاب تکلیف داریم، استصحاب تکلیف یعنی استصحاب تکلیف یعنی استصحاب امری که بالاخره تکلیفی رو خودش تکلیف باشد یا موضوع تکلیف باشد یا باز حکمی که خودش موضوع تکلیف باشد در جایی که میخواد حکم رو اثبات بکنه، خب این با دلیل براءت که میخواد نفی حکم کنه تعارض میکنه دیگه. اینجا چیکار بکنیم؟ دلیل استصحاب میگه این هنوز نجس حق شرب نداری، دلیل براءت میگه براءت جاری کن و بخور. معروف نظرشون اینه که دلیل استصحاب بعد دلیل براءت مقدمه. آی خویی که از ابتدا استصحاب رو خب اماره میدونن یه مقدار کارشون راحت تره، ولی مشهور که استصحاب رو اصل میدونن بعد یک وجهی برای تقدیم این اصل بر براءت بیارن. اولین وجهی که ذکر میکنن اینه که میگن دلیل استصحاب حاکم در دلیل براءته. وجه تقریزش هم اینه که ما در دلیل براءت شک و عدم العلم رو اخذ کردیم. دلیل براءت منوط به شک، منوط به عدم العلمه. در صورتی که در دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک ابدا، تعبدن عدم العلم ما و شک ما برداشته شده است. ما به وسیله دلیل استصحاب علم تعبدی داریم، یقین تعبدی داریم و با وجود یقین تعبدی تعبدن موضوع دلیل استصحاب که شک بود برداشته شده، با اینکه فعلا شک هست ولی تعبدن این شک برداشته شده. این به خاطر چی؟ به خاطر لسان دلیل استصحابه که درش میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، من تو رو متیقن فرض کردم. در صورتی که در دلیل براءت هیچ نکته‌ای وجود ندارد که شارع متعال بگه تو یقین نداری مثلا شک داری. دلیل براءت انسان رو متیقن به عدم الحرمه فرض نمی کند، میگه در فرض شک بنا تو بذار بر عدم وجود حکم، نمیگه من تو رو متیقن به عدم الحرمه فرض میکنم. اگه در دلیل براءت میامد میگفتش که اذا شکک فی شیء، میامد میگفتش که مثلا اذا لم یعلمو امتی مثلا به شیء فهم عالمون به عدمها، ها ماره میامد مثلا عالم به عدم حکم فرض میکردن، خب در این صورت دلیل براءت هم میگفتیم آقا نسبتش با دلیل استصحاب یا همون نسبت حاکم و محکومه. در صورتی که در دلیل براءت فقط رفع شده از حکم به لحاظ عملی، هیچ تعبدی به این که ما متیقن به عدم الحرمه هستیم درش وجود نداره، و دلیل استصحاب تیقن به حرمت هست. پس استصحاب موضوع براءت و تعبدن برمی‌داره، ولی لسان دلیل براءت به تعبیر دقیق‌تر لسان دلیل استصحاب یک نحو نظارتی به دلیل براءت دارد، ولی دلیل براءت نظارتی به دلیل استصحاب ندارد. این وجه اول. کسی ممکنه بگه که نه، ما آمدیم گفتیم که نظارت به این معناست که اگر اون دلیل نباشه این دلیل لغوه، یعنی این دلیل ناظر به دلیل براءت باشه، به معنای این که اگر اون دلیل نباشه این دلیل معنی نداشته باشه، در صورتی که اگر هیچ دلیل براءتی هم وجود نداشت دلیل استصحاب خودش مورد داشت، میگم هر وقت حکم سابقه هست و بنا رو بر همون حکم بذار به لحاظ جری عملی. پس تعبد در دلیل استصحاب متوقف بر این نیست که حتما یک دلیل براءتی داشته باشه، لذا نمیتونیم نظارت دلیل استصحاب رو بر دلیل براءت احراز کنیم. اگه کسی دلیل اول رو نپذیرفت مثل همچین شبهه‌ای، یه دلیل دومی در مقام وجود داره، اونم اینه که میگن دلیل استصحاب عرفاً اظهر در شمول نسبت به مواردشه نسبت به دلیل براءت. چرا؟ به خاطر اینکه در بعضی از روایات استصحاب آمده لا تنقض الیقین به شک ابدا، درست شد؟ میفرماین که تو نقض نکن یقین رو به شک ابدا. این لفظ ابدا و تعبیدی که آمده نشون دهنده که در هیچ صورتی حتی در فرض تعارض با براءت، پس بنابراین بر براءت مقدم میشه، درست شد؟ نمیتونیم اینجا در تعارض بین براءت و استصحاب ما بگیم که از باب مثلا لغویت دلیل استصحاب استفاده بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل براءت همیشه نفی حکم میکنه، ولی استصحاب هم استصحاب ثبوت و حکم داریم هم استصحاب عدم حکم. در مواد استصحاب عدم حکم دلیل براءت با دلیل استصحاب همیشه چیه؟ پس بنابراین اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر دلیل براءت رو مثلا مقدم کنیم. چرا؟ یه نکته باقی میمونه، اونم اینه که ممکنه کسی به این وجه استشهاد بکنه که در این صورت استشهاد به دلیل براءت استصحاب لغو میشود، چون استصحاب های ثبوت حکمی که براءت برش مقدمه، استصحابای عدم حکمی هم که خب مجبوری خود براءت هست دیگه، پس این دلیل استصحاب چی رو میخواد اثبات بکنه؟ حالا یه بحث تفصیلی داره انشالله سر جای خودش که آیستد هم وادیم بحث نشدن. یه حالت دیگه هم که آیستد چون قبلا گفتن دیگه نمیخواد توضیح بدن، او هم مفصل تو دو سه صفحه توضیح بدن، اینجا فقط اشاره میکنن گفتن آقا یکی از موارد تعارض هم تعارض اصل سببی و اصل مسببیه که قبلا به تفصیل وجه تقدم اصل سببی و اصل مسببی همین جلسات قبل توضیح دادیم. این بحث هم تمام. از تعارض بین اصول العملیه، اذا لاحظنا الاصول العملیه المتقدمه، وقتی اصول عملیه متقدمه رو ملاحظه میکنیم، وجد ان بعضها وارد علی بعض، میبینیم بعضیشون بر بعض دیگه واردن. مثلا دلیل براءت شرعیه وارد بر اصالت الاشتغال است که از ثابته به حکم العقل بنابر مبنای خود آیستد، چون آیستد اصل اولی رو اصالت الاشتغال گرفتن، دلیل براءتشون وارد میشود بر اصالت الاشتغالی که بنابر مسلک حق و طاعه اصل اولیه در مقام شک بود. ولیکن در حالات دیگر ورودی نیست. یکی از دو حالات دیگری که باید بررسی بکنیم حالت تعارض بین البراءت و الاستصحاب است، مثل زمانی که علم داریم به حرمت مقاربت حائض. مثال آیستد اینه که خب آیه قرآن داریم که فاعتزلوا النساء فی المحیض، خب باید کناره گیری بکنیم. بعد در آیه‌ای که میگه که تا اینکه اونها پاک بشن اختلافه، که حتی یطهرن او یطهرن، یعنی اینکه تا اینکه پاک بشن از حیض و نقای از حیض بشه، یا اینکه نه حتما باید تطهیر بکنن و غسل هم بکنن. خب در فتره بعد از پاکی و بعد از غسل شک میکنه انسان در حرمت وجه یا نه. خب استصحاب اینجا میگه شما چیکار کن؟ همون حرمت سابق رو اضافه بده. از اون طرف براءت میگه چیکار بکن؟ میگه که در اینجا شک در حرمت مجهول داری، شما چیکار بکن؟ اینجا براءت جاری بکن. تعارض بین استصحاب و براءت، حالا به شرطی که اینجا حالا بحثه که آیا در اینجا استصحاب جاری یا جاری نیست، چون بعضیا در اینجا میگن که شرط جنان استصحابی که عرف اینو یه حکم ثابت بگیره، در صورتی میگن اینجا بلا حکم چون انحلالیه به لحاظ آنات لحظه به لحظه حکم حرمت داره، درست شد؟ پس بنابراین اینجا نمیتونیم استصحاب بکنیم، چون حرمت ای آن اول بعد از این که این زن از حیض پاک شده استدامه حرمت سابق نیست. خیلی هم نظرش میدونیم که نه اینجا وحدت عرفی وجود داره، پس این استعال از کنم ادامه همونه. حالا بحثش سر جای خودشه. نه نه نه، حالا یه بحثش اینه که آیا به لحاظ زمانی منحل میشه اینجور استصحابات؟ وحدت عرفی موضوع هست یا وحدت عرفی موضوع نیست؟ کما اذا علم به حرمت مقاربت الحائض و شک فی بقای حرمت بعد النقا، زمانی که علم داریم به حرمت مقاربت حائض شک میکنیم در بقای حرمت بعد اینکه پاک شده و قبل اینکه غسل کرده، فان الاستصحاب یقتضی بقای حرمت را، براءت مقتضی تأمین از حرمته، فیتعارض دلیل الاستصحاب مع دلیل البراءت، تو دلیل با هم دیگه متعارضن، والمعروف تقدیم دلیل استصحاب بر دلیل براءت است. دو وجه ذکر کردن، اول اینه که ان دلیل الاستصحاب حاکم علی دلیل البراءه، چرا؟ لان دلیل البراءه اخذ فی موضوعه عدم الیقین بالحرمه، و دلیل الاستصحاب لسانه لسان ابقاء یقین است و من از نقض یقین است، میگه یقین تو نگه دار، پس ناظر به القاء موضوع براءته و حاکم بر دلیل براءته، داره میگه آی براءت تو میگه موضوع شک، من تعبد میکنم که شک نداری متیقنی، و هذا به خلاف عکس است، فان دلیل البراءه ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمه، لسانش لسانی نیستش که به مکلف بگه وقتی شک داری تو یقین به حرمت داری، میگه نه، میگه آثار حرمت بار نکن، بنات بر عدم حرمت بذار، نمیگه تو متيقن به عدم حرمتی، بل مجرد تامین عن المشکوک، میگه از اون مشکوک اگه واقعا باشه لازم نیست عمل کنی، ایمنی. دلیل دومیه که دلیل استصحاب اظهر عرفا است به شمول من دلیل البراءه، به اعتبار ان فی بعض روایاتش آمده که لا ينقض الیقین به شک ابدا، این نباید ابدا یقین به شک نقض شود، و تعبیر یجعله اقوا دلالتا علی الشمول والعموم من دلیل براءه، همین ابدا که آمده باعث شده که اقوا دلالتا بشه بر شمول عموم از دلیل براءت. یکی از حالات تعارض بین اصول عملی هم حالت تعارض بین اصل سببی و اصل مسببیه، فقط سبق کلام عن ذلک فی الاستصحاب، و تقدم که اصل سببی مقدم است و گفتیم که مرحوم شیخ انصاری بر اساس حکومتش گفته اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، که توضیحش به تفصیل گذشت. آخرین بحثی که شیخ صدر مطرح میکنن تعارض بین یک دلیل مخرز و یک اصل عملیه. بحث داریه که در وقت یک دلیل مخرز و یک اصل عملی تعارض کرد کدام مقدمه. اگه دلیل مخرز ما دلیل مخرز قطعی باشه که خیلی روشنه که دلیل مخرز ما بر اصل عملی مقدمه، چون در اینجا وروده، چون دیگه موضوع اصل عملی شک، دلیل مخرز قطعی شما برای شما یقین وجدانی درست کرده دیگه، این بهترین شکل وروده دیگه، اصلا درش تعبدی هم هیچی نیست. شعاره یه دلیل قطعی در مقام آمده برای شما یقین به حکم شرعی درست کرده، شما شک نداره که اصل ایجاد بکنیم، این نفی حقیقیه. ولی اگر دلیل ظنی ما یه اماره ظنی باشه، مثل خبر ثقه باشه دلیل مخرز ما، یه اماره ظنیه باشه، خب حالا اینجا مقدم میشه بحث سر اینه که خب ما چگونه این رو تفسیرش بکنیم، چجوری این تقدیم رو توضیحش بدیم، به خاطر که وقتی اماره ما ظنیه، نفی شک نکرده که، درست شد؟ ظاهرش اینه که هنوز در فرض ما شک داریم و لسان دلیل اصل هم اینه که میگه در فرضی که شک داری باید به اصل عملی عمل کنی. پس الان در فرض شک موضوع ما هم موضوع اصل عملی قرار گرفته، فرض ما و هم موضوع چی قرار گرفته؟ اماره قرار گرفته. یه از یه طرف اماره میگه که مثلا باید مضمون اماره رو شما اینجا اجرا بکنی، از یک طرف هم اصل عملی میگه اینجا مجرای اصله. حالا بحث میشود که باید به اماره عمل کنیم یا به اصل. خب همه میگن به اصل و به اماره، ولی وجهش چیه؟ چند تا به قول آقای صدر محاوله و تلاش شده برای که این اشکال رو مشخص حلش بکنن و تقدم اماره بر اصل رو مقدم درستش بکنن. یک آقای صدر میگن ما بدون تلاش اشاره میکنیم. تلاش اولی که آمدن گفتن که در دلیل اصل درسته که عدم العلم اصل شده، ولی ما عدم العلم رو به ما و علم وجدانی و این حالت 100% وجدانی در نظر نمیگیریم. مراد از عدم العلمی که در دلیل اصل ذکر شده عدم الحجته و علم به ما و لسان و بیان للحجه آمده است، درست شد؟ حالا که مراد از عدم علم حجت شد، وجه تقدم اماره بر اصول مشخصه، چون دلیل حجیت اماره وارد می شود بر دلیل اصل، درست شد؟ دلیل حجیت اماره، نه مضمون خود اماره، دلیل حجیت اماره که میگه خبر و ثقت حجتون، موضوع دلیل اصل که شک هست رو چکار میکنه؟ برمیداره. خب پس بنابراین اینجا از کنون خدمت شما گفتیم وارد میشه، یه هم تصویر ورودش هم خیلی روشن. نه دیگه همه داریم درست میگونیم که تقدم زن بر شک بس چه بابیه؟ از بابیه که
خبر واحد
خب این حجته، خب اونجا هم خب میگه یه هم شک دیگه. شاره اینجا میگه خبر واحد شک برش عمل کن، اونجا هم میگه که اماره هم اصل عملی هم شک برش عمل. ها ما میگیم موضوع اصل عملی که عدم العلم عرض شده، نه عدم العلم به ما هو حالت نفسانی و وجدانی، میگیم مراد از عدم العلم عدم الحجه. حالا که موضوع اصل شد، اصل میگه هر وقت حجت نداشتی به من عمل کن، خب دلیل حجت اماره میاد اماره رو حجت میکنه میشه بود، و الا شما باید وجه فنیش رو درست کنی. آیسا تلاش کرد وجه فنی رو درست کنه، گفت در موضوع اصل عملی یک توسعه و تذیقی قائل میشیم، میگه مرادش عدم العلم نیست، مرادش عدم الحجت ورود درست میکنیم. راه دومی که در اینجا آمدن ادعای بنیانگذاری کردن اینه که میگن آقا ما قبول داریم که دلیل از ظاهرش همه اخص عدم العلم، یعنی عدم العلم رو اوسع از عدم حجت نمیدونیم، به معنای عدم حجت نمیدونیم، پس بنابراین دلیل اماره وارد بر دلیل اصل نیست، کن چون که عرض کنم حقیقتا شک رو منتفی نمیکنه. ولی با این همه قائل به تقدم اماره میشیم، از چه بابی؟ از باب این که قبلا گفتیم بنابر نظر مشهور اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود، چون قبلا آمدیم گفتیم در لسان دلیل شک قطع عرض شده، در لسان دلیل اماره شک و عرض کنم عدم القطع عرض شده، دلیل اصل موضوع دلیل اصل میگه هر وقت شک داشتی به من عمل کن، درست شد؟ دلیل اماره هم میگه که آقا اینجا حجته، ولی از بابی که ما قبلا آمدیم گفتیم که اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود، پس بنابراین مقدم می شود. خب آیه صد میفرمایند کسایی که میخوان بگن که اماره نازل منزله چیز میشود، مثل آیه نائینی که میگن اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود، در واقع میخوان یک نحوه حکومت امارات بر اصول رو قائل بشن، به این معنا که موضوع اونجا شکه، اینجا شارع با دلیل حجیت. خوب دقت کنید تا با قبلی فرق کرد. تو قبلی گفتیم مراد از اونجا حجته، این حقیقتا حجت درست کرد. اینجا میگیم مراد اونجا شکه، اینجا تعبدا شک رو برمیداره. یکی از کسایی که اینجا حرفش خیلی درست در میاد آقای نائینیه که میگفت دلیل حجیت اماره میاد جعل چی میکنه؟ جعل علمیت تعبدی میکنه. با جعل علم تعبدی شما تعبدا دیگه شک نداری، این میشود بچه حکومت. دلیل اصل میگه آقا وقتی شک داشتی، وقتی یقین نداشتی به من عمل کن. لسان حجیت خبر ثقه میگه خبر ثقه علم تعبدا. خب تعبدا علم رو برداشت، شک رو برداشت، تعبدا شما عالم شدی، پس این میشود حکومت امارات بر اصول. آیست هیچ کدوم شعران اصحابه کردن میکنن، میگن این دقیقا مثل میشه که مولا عدو بر میگه هر ربا حرامون، بعد میگه لا ربا بین الوالده و ولده. بله آیست میگن دلیل شود برسید، تا حالا آیست اینجا گفتن دیگه، حالا یه بحثای تفصیلی میخواد دیگه، شاید تفصیل قائل باشن. التعارض بین الادلة المحرزة والاصول العملية اذا قام دلیل محرز على حکم، یه دلیل محرز برای حکم داشت، فلا شك في انه لا تجل اصول العمليه المخالفه له، اصول عملی مخالف قطعا جاری نمیشود. و هذا واضح اذا كان الدليل المحرز قطعيا، اگه دلیل محرز ما قطعی باشه روشن بچش، از يكون حينئذ واردا، یعنی این که دلیل محرز ما بر اصل عملی وارده، لان الاصول العمليه اخذ في موضوع دلیلها شک، موضوع اصل عملی شکه. و هو ينتفي حقیقتا به ورود دلیل محرز القطعی، خب دلیل محرز قطعی آمد برای شما یقین ایجاد کرد. و اما اذا کان دلیل محرز اماره ظنیه، اگه دلیل محرز یه اماره ظنیه باشه مثل خبر ثقه، فیتقدم ایضا بدون شک، در این صورت هم مقدم می شود. و انما البحث فی تکییف هذه التقدیم و تفسیره، چگونه درستش بکنیم این تقدیم رو. از قد یستشکل فیه به ان الاماره لما کان الظنی، اماره ظنی که فهی لا تنفی شک حقیقتا، اینکه شک رو برطرف نمیکنه حقیقتا، و علا هذا فموضوع دلیل الاصل و هو شک محقق. خب مجرای اصل هم هست، دلیل اصل موضوع شک بود، الان هم شک هست. فمل موجب لطرح دلیل الاصل و الاصل بالاماره، چرا اینجا ما باید اصل رو چکار بکنیم، طرح کنیم به اماره اصل بکنیم؟ ولی مازا لا نفترز و تعارض بین دلیل الاصل و دلیل حجت تلک الاماره، فلا نعمل به ای واحد من هما، چرا به تعارض و تساقط قائل نشیم، یا چرا نه این مرجعات منصوصه رو اینجا جاری بکنیم یا مرجعات غیر منصوصه رو جاری بکنیم. و هناك محاولات لدفع هذا الاستشكال و تبرير تقديم الاماره على الاصل، دو تا محاوله شده، دو چند تا شده، دو تاشو بیان میکنیم. نذكر منها محاولتان، یکیش بر اساس تصویر ورود، یکیش بر اساس حکومت. احداهما ان دلیل الاصل و این اخذ فی موضوعه عدم العلم، دلیل اصل درسته که در موضوعش عدم العلم اخذ شده، ولکن العلم هنا لوحه کمثاله، یعنی اینجا مراد اعم از علم مطلق عدم الحجته، و المقصود عدم الدلیل الذي تقوم به الحجه في اثبات الحكم الواقعي، مرادش اینه که مجرای اصل عملی هر جاییه که شما حجت بر حکم واقعی نداشته باشی، سواء کان اون حجت قطعا او امارته. و بنابراین فدلیل حجیت الاماره بجعل الحجیه و الدلیلی لها یکون نافیا لموضوع الدلیل از حقیقتا و واردن علی و الوارد یتقدم علی مورد. محاوله دوم که میخواد بر اساس حکومت درست کنه اینه که مبنیتون علی تسلیم و ان دلیل الاصل ظاهرون فی نفسهی فی عکس عدم العلم فی موضوعه، چون مبنیه بر اینه که بگن آقا ما قبول داریم، تسلم کردن که دلیل اصل ظاهره در به خودی خود، ظاهره در عکس عدم علم در موضوعشه، به ما هو عدم العلم لا به ما هو عدم الحجه، عدم العلم و ملاک تراده نه عدم الحجت رو. معنی این کلام چیه؟ و هازا یعنی ان دلیل حجیت الامانه لیس واردن علی دلیل الاصل. خب وقتی قرار باشه خود علم باشه، خب دلیل نمیتونه علم رو از بین ببره حقیقتا، دلیل اماره، لانه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقیقتا، ولیکن مع هذا تقدم الاماره على الاصل و هذا تقدیم من نتائج قیام الاماره مقام قطع موضوعیه. چرا؟ حیث ان ادله الاصول اخذ فی موضوع شک و عدم قطع، در موضوع ادله اصول شک و عدم القطع اخذ شده. فالقطع به نسبت به ادله اصول قطع موضوعیه، به معنای اینکه عدم قطع دخیل در موضوعشه. باید، چون فرق نمیکنه که در قطع موضوعی خود قطع رو عکس کنی یا عدم قطع رو عکس کنی. فاذا استفید من دلیل الحجیه، اگه دلیل حجیت بیاد بگه که ان الاماره تقوم مقام قطع موضوعی، فهذا یعنی انه کما ینتفی الاصل بالقطع ینتفی بالاماره ایضا. خب قطع موضوعی آمده مقدم شده دیگه، و قیام اماره مقام قطع موضوعی، و ای که دی آمدن گفتن اماره نازل منزله قطع موضوعی میشه، این عبارت اخرى اندوا از این ادعا که ان دلیل حجیت الاماره حاکم علی دلیل الاصل، گفتن دلیل حجیت حاکم بر دلیل اصله. لان لسانه لسان القاء شک است، لسانش لسان تنزیل اماره منزله علم است. اگر مبنای آینانی درست بشه و دلیل حجیت بیاد اماره رو نازل منزله علم بکنه، پس بنابراین قطع موضوعی مقدم میشه، میشه حاکم و هو به هذا یتصرف در موضوع دلیل اصل و حاکم میشود بر او و مقدم میشود. کما یحکم قولهم لا ربا بین الوالده و ولده علی دلیل حرمت ربا. هذا آخر ما اردنا تحریره فی هذه الحلقه و قد بدأنا بکتابتها فی النجف الاشرف. آیست در روز 14 جمادی الاولای 1397 قمری شروع کردن کتاب رو و به حول خداوند متعال در 7 جمادی ثانیه همون سال تمامش کردن. 23 روز نوشتن کتاب حلقه ثالثه در اواخر عمر شریفشون، بعد اینکه 2 دوره درس خارجیشون رو گفته بودن عرض کنم به پایان رسیده. حالا به قول بعضی رفقا میگن ما بینیم 23 روزه میتونیم از روش بنویسیم، نمیشه از روش بنویسیم. و خب بسیار کتاب خوبیه. یه چند نقه که وقتی اینکه تا نطقه خدمت دوستان میگم، اونم اینه که حالا چون همه دوستان ممکنه، یعنی عموم کسایی که ممکنه بعدن این نوانا رو گوش بکنن، اینجوری نباشه که در برنامه درسیشون کتاب حلقه ثانیه و حلقه ثالثه باشه. این نکته رو میخوام عرض کنم که یه حرف الان یه ادعایی که منظورتون خیلی ادعای بزرگیه، ولی انشاءالله یک 7-8 سال که از درس خارجتون گذشت حرف من رو تصدیق میکنید، همینطوری که تمام رفقای ما که با حلقه ثانیه پیش آمدن و در دوران تحصیلشون حلقه ثانیه خوندن یه حرف الان تصدیق میکنن که مهمترین کتاب در تمام دوران تحصیلشون همین حلقه ثانیه شهید سعد بوده، به چند دلیل و عمدش اون نظم فکری که به ذهن ها داده. لذا تأکید میکنم که ولو که دوستان حلقه ثانیه رو ثالثه رو نمیخونن، حواسشون جمع باشه و سعی کنن محفوظات این حلقه ثانیه از دست داده نشه. حالا بالاخره زحمت کشیدن، مثلا این دوره که با یک بحث تفصیلی هم حلقه ثانیه رو مورد بررسی قرار دادیم، یه آموزه هاشون از دست نره. هم سعی عمده در این دوره برای این بود، هم دیگه رفقاتمیه که هر جای عبارات آیه صد یه مشکلی داشت سعی کردیم مشکلات و تعارضات و گیرای عبارات آیه صد رو تا جایی که ممکنه حلش کنیم. لذا برای تدریس دست رفقای مقدار جلوی خیلی نمیخواد این برو بر بزنن برای حل عبارات ها، و همین که از همه مهمتره که به درد آینده خودشون بخوره. لذا پیشنهاد من اینه که دوستان یا همه این کتاب رو یا تیکه تیکه یک بخشایشو اینا رو بعد من به صورت خلاصه هم دیگه بعضی از رفقام تا حالا انجام دادن، اینا رو تیکه تیکه بنویسن، دستبندی کنن، عمده طرح محصله‌های آیستد رو بگن و جلوی هر کدوم خلاصه نظر آیستد رو مشخص کنن که بالاخره آیستد اینجا در این بحث نظرشون چی شد، و اگه تونستم خلاصه دلیل رو هم زیرش بنویسن. تفصیلات حلقه ثانیه مد نظر نیست، ولی دوستان همه حلقه ثانیه رو باید بر اساس یک مثلا از کنم رول کاغذ در اساس 30 تا 40 تا صفحه کاغذ آچار این تو ذهنشون باشه. خوبی این کاریه که هم در مقام نوشتن خب یه بار براشون مرور میشه، بعدا هر موقع فرصت کردم یه برنامه ساعت بزنید دو ماه یک بار شما یه صبح تا ظهر وقت بذارید، تمامی حلقه ثانیه بر اساس اون جدول براتون دور شده و این خوب یه محفوظات خیلی خوبیه. چون ما یکی از بالاخره نعمت‌های خداوند متعال اینه که به انسان توفیق بده که بتونه این بحث رو دوباره تدریس کنه. برای که تو ذهن مطلب تو ذهن آدم بمونه این تدریس ها خیلی کمک میکنه، ولی برای هممون مقدور نیست. مثلا با این جوی که جدیدن تو حوزه ها درست کردن، حوزه های قدیمی بود که اون طلبه که خوشبیان بود 100 تا شاگرد داشت مطلب میگفت، او هم که نبود دو نفر رو پیدا میکرد گوشه حوزه میشد مطلب رو میگفت. همه الان تو حوزه میگم خیلی از بزرگان نظرش میگه که ما دوباره باید این تصویر ساز رو احیا کنیم. یه طلبی بود طلبه خوب پیدا میکرد گوشه حوزه براشون معالم میخوند، میذاد براشون مثلا این کتاب، هر کتابی از کتابای مثلا مغنی العدیب میخوند، مغنی لبی اون زمان مغنی لبی بود مغنی میخوندن، ولی الان دیگه فضا ورده شده یک کلاس رسمی، یه استاد رسمی که یه احوالی کتاب درس داده باید بیاد بشینه 40 نفر هم بشینن، عملا فضای تدریس رو از عمده دوستان گرفتن. لذا حالا بالاخره وقتی اون فضا نیست که طلبه ها امیدوار باشن با تدریس چند باره کتاب به اون فواید برسن، حداقلش دوستانی برنامه رو بزنن که با همین دور کردن بتونن خیلی از این فواید رو انشاءالله جبران بکنن. حالا یه نکات دیگه هم بود که دیگه نه وقت پس الان و نه هم دیگه وضع مزاجی اجازه میده. دوستان اگه توی صحبت‌ها بالاخره کوتاهی شده بعد وقتا تو خوندن عبارات، این نکته هم خدمت دوستان عرض بکنم که خیلی بنا بر رعایت همه قواعد نبوده دیگه، این دوره دوره قبلی مثلا حوصله‌اش بود، ولی دوره دیگه همون چیزی که به ذهن میومد سریع می‌خوندم، ممکنه بعضی از این عرض کنم اعراب گذاری‌ها هم دقیقاً مطابق نباشه، حالا اگه دوستان خواسته باشن بعد یه بار دیگه باید یه اعراب گذاری دقیق بخونیم. رضا اگه یه جایی دوستان دیدن که با ساختار عبارت مثلا یه نسل مثلا رفع کنده شده یه چیز جا به جا شده، همون چیزی خودشون تو بحث و نتیجه میرسن همون درسته، چون ممکنه یه جاهایش درست هم نباشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.